بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين بحث درباره این مسئله بود که اگر بایع چیزی را بفروشد نقدن به یک قیمت و نسیه به قیمت دیگر، جدا یا اگر دو تا انشاء باشه هیچ اشکال نداره دار. یعنی مثلا دو تا انشاء انجام بده، به یکی این را فروختم نقد به این مقدار، مشتری مثلا قبول بکنه یا قبول نکنه، بعد بگوید که این را میفروشم نسیه به اون مقدار، این هیچ اشکالی نداره دا. اونی که محل اشکاله اینه که بایع میگوید این نقدن به این قدر، نسیه به اون قدر، مشتری هم میگوید قبول کردم و معلومم نیست کدامو قبول کرد. این محل بحث ها. و الا اگر مثلا مشتری بگه که من نقد را قبول کردم به همون قیمت یا نسیه را قبول کردم، این هیچ اشکالی نداره، مسلم اینجور بیعی صحیح هست. اونی که محل بحث اینه که بایه به صورت تخییر یا عدم تخییر، ولی دو تا اجل و دو قیمت مختلف ذکر میکنه، اینه که محل بحثه. مقصودمونم از دو تا اجل اینه که یعنی یکی نقد و یکی نسیه، این مراده. و اما اینکه اگر دو تا نسیه باشه، یعنی بگوید این یک ماه به این قدر، دو ماه به اون قدر، این یه مسئله دیگریه که بعدن اینو خواهیم گفت که حتما بی باطل. اونجایی که هر دوتا نسیه است و با دو قیمت مختلف. پس محل بحث اینه که یکی نقد و یکی نسیه و هر دو با یک ایجاب و با یک قبول، یعنی مشتری هم میگه قبول کردم، معلومم نیست کدام را قبول کرده. اینجا گفتیم که مشهور قائلن به این که چنین بیعی باطله، ادهی هم گفتن که این بیع صحیحه. یه مرتبه هم باید بحث بکنیم بر اساس قواعد و یه مرتبه بحث بر اساس روایات. خود باطل بودن هم که گفتیم مشهور میگن اینجور معامله باطله. باطل بودن دو تا معنا داره. یه مرتبه باطل یعنی اینکه این بی فاسده، اصلا نقل و انتقال بر اون مترتب نمی شود، این یه معنای باطل بودن. یه مرتبه باطل بودن به این معنا که یعنی اثر مطلوب متعاقدین بار نمی شود، نه یعنی این که باطله ها، یعنی اون چیزی که متعاقدین قصد کرده اند باطله. این مثل این که مثلا اگر کسی چیزی را سرقت کرد بعد این رو برد فروخت، حالا که میفروشه این بی صحیحه یا باطله؟ یه مرتبه من میگم باطله به این معنا که این آقای دزد که این را فروخت برای خودش فروخت، باطله. باطله یعنی که برای خودش نیست، اما برای مالک صحیحه ها، یعنی این بیع برای مالک با اجازه مالک، صحیح مالک بیاد بگه اجازه کردم. پس وقتی میگیم باطله یعنی اینکه اون چیزی رو که بایع قصد کرده انجام نشود، نه اینکه اصلا از اساس باطله. احتمال داره در مانحنفی وقتی که میگیم بی باطل است به معنای این باشه که یعنی مثل این که مثلا کسی شراب میفروشه بی باطله، یعنی اصلا نقل و انتقال حاصل نمیشه. احتمال داره وقتی میگیم باطله یعنی این که غرض و مقصود متعاقدین بار نمیشه ولی جور دیگری همین بی صحیحه. اگر کلمه باطل را این دو جوری که عرض کردم معنا بکنیم، در واقع میشه گفت که اختلاف توی این مسئله وجود نداره. هم اونهایی که میگویند بی باطله حرفشون درسته، هم اونهایی که میگویند بی صحیحه اونام کلامشون صحیحه، هر دو یه چیز دارن میگن. اونهایی که میگوین این معامله صحیحه یعنی که این باطل نیست، به هر حال یه بیعی صحیح انجام شده، فقط مطابق با قصد بایع و مشتری نیست، جور دیگه صحیحه. اونهایی هم که میگوین این بیع باطله یعنی قصد متعاقدین انجام نشده، جور دیگه صحیح هست. پس در واقع نزاع هم حل میشه، یعنی همه برمیگردن به یک نظر و اون این که این بی باطله یعنی ما قصده یا ما قصده المتعاقدان لم یقع. از طرفی هم میگوییم که این معامله صحیحه یعنی اینکه شارع این را به یه شکل دیگری امضا کرده، که حالا شکل دیگر چه جوری امضا کرده اونو فردا انشالله خواهیم گفت. خب گفتیم یه مرتبه بس بر اساس قواعد، یه مرتبه بر اساس روایات. بر اساس قواعد باید اینجوری بگوییم، بگیم که اگر بایع یک چیز را به دو اجل به دو مدت و با دو قیمت فروخت، این بی باطل. علت این که بی باطله اینه که مشتری وقتی میگوید قبل تو، الان معلوم نیست چرا قبول کرده، یعنی یه نوع جهالت توی بی هست. بایع هم که میفروشد جهالت هست. وقتی که میگه این را نقد به این قیمت، نسیه به اون قیمت، مثل اینه که میگوید که این فرش را به 100 تومن، اون فرش را به 200 تومن. مشتری هم گفت قبول کردم. خب این که گفت قبول کردم یعنی این را خرید یا اون را، این جهالت، و جهالت هم موجب بطلان بیع میشود. اگر کسی بخواد طبق قواعد بحث کنه اینجوری باید بگه. البته این استدلال معناش اینه که این بیع کلن باطله، یعنی اصلا بی فاسده، نه اینکه این را شارع طور دیگری امضا کرده. پس اگر این استدلال ملاک باشه باید بگوییم بی فاسده و قابل تصحیح هم نیست. علاوه بر این روایاتی هم داریم که اون روایات هم دلالت میکنن بر این که بی به دو سمن با دو مدت باطل، که حالا امروز روایاتی که دلالت میکنه بر بطلان این معامله، این روایات رو میخونم، فردا روایاتی میخونم که دلالت میکنه بر صحت این معامله. خب بله همین دومی، یعنی میخوام این روایاتی هم که میگوید باطل است اینا رو جزء همون قاعده قرار بدم. این که گفتیم یه مرتبه بحث میکنیم طبق قواعد، یه مرتبه طبق روایات. این روایاتم که حالا امروز میخونم برای بطلان، اینها روایاتیه که طبق قاعده است، این روایات طبق قاعده. ولی عرض کردم حالا فردا روایات صحت با وقت بعد جمع بین این روایاتم بعد خواهیم گفت. اما روایات وسائل جلد 18 صفحه 37 باب دوم از ابواب احکام العقود. صاحب وسائل و شیعه اون عنوان باب رو اینجوری قرار داده: باب و حکم من با از سلعتن به سمنن حالن و به از یده منه معجلن. حکم این که اگر کسی یه متاعی رو نقد به یه قیمت، نسیه به یه قیمت دیگر بفروشه. قبلنم گفته بودم هر وقت صاحب وسائل و شیعه میگوید باب حکم فلان، معنیش اینه که یعنی خودش فتوا نداده. این که میگه باب حکم فلان چیز یعنی من مرددم، یعنی فتوا نداده. آخر این بابم خودشون میفرماید که این روایات خیلی دلالت روشنی ندارد. معلومه که یعنی همین مردد بوده. خب اما این روایات، اولین روایت این طوریه. اولین محمد ابن یعقوب یعنی کلینی، ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان ابن ابی نجران، ان عاصم ابن حمید، ان محمد ابن قیس، ان ابی جعفر علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام. بعد یه حدیثی رو نقل میکنه که امیر المؤمنین فرمود من با از سلعتن، هر کس متایی رو فروخت، فقال گفت ان سمنه ها کذا و کذا یدن بید. قیمتش اگر نقد بخواید یدن به ید، یدن به ید یعنی نقد، اگر نقد بخواید اینقدر، و سمنوها کذا و کذا نظرتن، اگر مهلت میخوایدم قیمتش اونقدر، فخوزها به ای سمن شئته، به هر قیمتی خاصی بردار، نقد اونجور نسیه اینطور، و جعل صفقتها واحدتن، اصلا این رو یک معامله قرار داد، فلیس له الا اقلهما و ان کانت نظرتن، قیمت کم رو باید بگیره با مهلت. حالا قیمت کم رو بگیره با مهلت اینو فردا. دنباله حدیث اینه قال و قال علیه السلام من صابم به ثمنین، هر کس معامله کند به دو قیمت، احدهما عاجلا و الاخر نظره، یکی فوری نقد یکی هم نسیه، فلیسم احدهما قبل الصفقه، قبل از اینکه بی رو بخواد انجام بدن باید مشخص کنه که این شد یا اون. این حدیث دلالت میکنه که یعنی اگر مشخص نکردن بی باطله، چون میفرماد قبل از اینکه معامله رو انجام بدن مشخص کنه که یا نقده یا مشخص کنه نسیه است، اگر مشخص نکرده باطله. این حدیث اول. ولیکن این حدیث هم مشکل سندی داره هم مشکل دلالی. اما مشکل سندیش اینه که ظاهرن این سندی رو که خوندم این سند ربطی به این حدیث نداره، اصلا اون حدیث جداست. به عبارت دیگه اینو بهش میگن که جمع در روایت. جمع در روایت یعنی اینکه دو تا حدیث مختلف کلینی این دو حدیث رو کنار هم گذاشته و سندی رو که آورده سند مال حدیث اوله نه مال دوم. بین حدیث اولی اینجوریه کلینی ان علی ابن ابراهیم ان فلان قال قال امیر المومنین، بعدش میگه قال و قال علیه السلام. این که قال و قال علیه السلام، اولا قال کی؟ قال اون علی ابن ابراهیم یا قال اون عاصم ابن حمید یا محمد ابن قیس، اینش معلوم نیست. و اینکه اون سند مال این حدیث دومم هست یا نه معلوم نیست، ولذا این حدیث دومی رو باید بگویم مرسله. این رو من تو کتاب تهذیبم که نگاه کردم، تهذیبم همین جوریه، یعنی تو کتاب تهذیبم این مرسل نقل شده. بنابراین این حدیث که سندش اعتباری نداره. و اما دلالت حدیث، فرمود که هر کس یه چیزی را نقد به یه قیمت، نسیه رو به یه قیمت می فروشد، قبل از معامله باید مشخص کنه. فلیسم احدهما قبل از صفقته، قبل از معامله نام ببره، ذکر بکنه که این یا اون. این عدم که قبل از بی مشخص بکند، اما دلالت نمی کنه که اگر مشخص نکردن باطله. احتمال داره که امام علیه السلام میخواد ارشاد بکنه به اینکه بهتر است مشخص بکنند. شاید حدیث اشاره ارشاد باشه به اینکه، یعنی اگر که مشخص نکردن احتمال داره نزاع و دعوا پیش بیاد، مشخص بکنن که دعوا پیش نیاید. به هر حال اینکه فرموده مشخص بکنند، این دلالت نمیکنه بر اینکه اگر مشخص نکردن باطله، این رو دیگه اثبات نمیکنه. همون حدیث شماره یک، ولی ذیل شماره یک میشه در واقع. این مال حدیث اول. پس این حدیث عرض کردم نه سندش و نه دلالتش هیچ کدام خوب نیست. آره دیگه، بله، فعل امره، بله. اما این که دلالت نمی کنه، این نمیشه که بیم یکی از واجبات شرعی، اینه که این که نمیشه گفت که معاملات، نمیشه که بگیم که یکی از واجبات شرع مشخص کردن است که نخیر، نمیشه هیچ. اون عرض کردم احتمالا دو تا حدیث باشه کلین این رو جمع کرده، نمیشه یکی باشه، چون اگر که یک حدیث باشه صدر و ذیلش با هم تناقض داره، تناقض داره دو. برای این که این تناقض پیش نیاد میگیم دو تا حدیثه. اون اولیه میخواد بگوید صحیحه، این دومیه میخواد بگه صحیح نیست. که عرض کردم این دوم که میگه صحیح نیست، این خودش مشکل داره. خب همه اینا درست، یعنی بله بله. خب خب این که کلینی دقیق است، ضابط است، از همه محدثین دقیق تره، اینا همه درست. این که کلینی واقعا فهمش بسیار خوبه، خودشم خیلی دقیقه، اینا را هیچ شک و تردید ندارم. اما این که حالا در خصوص این حدیث ها میگم که این نمیشه، این یعنی نمیتونم تو این یه حدیث بپذیرم. اونم که بگوییم که کل احادیث کافی صحیحه، اونم کل احادیث کافی صحیح است به نظر کلینی، اما به نظر ما هم صحیحه یا نه؟ درسته که کلینی رضوان الله علیه خود شهادت داده به تمام، به صحت تمام احادیث کتاب خودش، اما شهادت کلینی فقط دلیل میشه بر اینکه اینا برای کلینی حجته، برای ما حجت نیست. اگر کلینی شهادت میداد که کل احادیث کتابم از افراد ثقه نقل شده، این خیلی بهتر بود که میگفت مثلا من این احادیث رو فقط از آدمای ثقه نقل کردم، اگر اینجوری میگفت خیلی خوب بود. ولی کلینی فرموده که من احادیث این کتاب رو بینی و بین الله مثلا حجت میدونم. یا به اون آقایی که محمد ابن نعمه که گفته بود که یک کتاب بر من بنویسه، میگه اون چیزی که شما میخواستی محمد ابن زکریای رازی اونو نوشت، اون مال ملای حضور. اما توی کافی میگه که اون چیزی که شما میخواستی که بهش عمل بکنی اینا ها نوشتم. بله، اما این دلیل نمیشه که اینها موثقند، این دلیل میشه برای اینکه کلینی اینا رو صحیح میداند، ولذا این حدیث اعتبار نداره. و اما حدیث دوم و سوم، دوم حدیث شماره 3، حدیث شماره 3، و به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن الحسن ابن فضال ان عمر ابن سعید ان مصدق ابن صدقه ان عمار ان ابی عبدالله علیه السلام. این سند حدیث رو یه دو هفته پیش همین سند، البته حدیث دیگه بودا، برای اون موقع که بس عمار ساباتی و اون ابن فضال و اینا رو توضیح دادم، اینو یه دو هفته پیش بس کردم، این همین سند بود، ولذا این دیگه بس نم. اون موقع گفتم که اینجور سندی موثقه، پس سندش دیگه کار نداریم. ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث ان رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول خدا بعث رجلا الى اهل مکه و امرهم و امره ان ینهاهم ان شرطین فی بیعن. پیغمبر اکرم یه نفر را فرستاد به مکه و فرمود که دو شرط در یک معامله انجام ندهید. سند حدیث که مشکلی نداره، اما دلالت حدیث این که بعث رجلا الی اهل مکه، این علتش اینه که توی مکه معمولا مکه شهر تجاری بود، برخلاف مدینه که شهر تجاری نبوده و تجار خیلی زیادی، یعنی در واقع اصلا مکه یه مرکز تجاری بود بین یمن و حبشه و شام، هم مردم اینجا می اومدن برای زیارت هم می اومدن برای خرید و فروش. و اینکه حالا چه چیزایی هم مثلا می آوردن، از کجا می آوردن و چی می فروختن، اینا هم هست توی تاریخ. به هر حال چون مکه محل تجاری بوده، پیامبر یه نفر را فرستاد و فرمود که بهشون بگو دو شرط در یک بیع انجام ندهند. دو شرط در یک بیع، آیا معنیش اینه که یعنی دو تا بیع توی یک معامله اینه معنیش، یا اینکه دو تا شرط توی یک معامله یعنی دو شرط مختلف توی یک معامله، یا اینکه نه دو تا شرط ولو دو تا شرط موافق توی یک معامله نباشه. مثلا دو تا شرط توی یک معامله ها، مثلا یک کسی میگه این فرش را میفروشم به 1,000,000 تومان به شرط اینکه دست بافت باشد و به شرط اینکه دست بافت قمم باشه، یعنی دو تا شرط توی یک معامله. اینکه پیغمبر اکرم فرمود دو شرط توی یک معامله نباشد، یعنی دو معامله توی یک معامله، یا دو شرط مخالف توی یک معامله، یا دو شرط ولو موافق توی یک معامله، این اصلا روشن نیست چی میخواد بفرماید، یعنی معنای حدیث روشن نیست. و برفرض که معناش این باشه که یعنی همین دو قیمت در یک معامله، دو قیمت توی یک معامله، اگرم این باشه، این که پیغمبر نهی کرده، آیا این نهی دلالت میکنه بر فساد، یا اینکه این نهی دلالت میکنه بر کراهت؟ همون جوری که جلسه قبلی میگفتم سید مرتضی فرموده چنین معامله مکروهه، کلمه کراهت، شاید سید مرتضی شاید همین تو ذهنش بوده ها که گفته نهی دلالت میکنه بر کراهت. بنابراین این حدیث دلالت بر بطلان یا دلالت بر حرمت نمی کند به قرینه فهم سید مرتضی. ولیکن یه اشکالی میمونه دام بینید، آیا میشه بگیم که یه کاری مکروهه و بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یه نفر را از مدینه بفرسته برد مکه که به مردم بگوید این کار مکروه انجام ندید؟ یه مقدار بعیده که یه نفر رو مثل اینکه مثلا الان شما بخواید یه نفر رو بگوید که مثلا بلند شو از اینجا برو بندر عباس به مردم بگو که پنیر خوردن مکروهه. اون زمان مثلا یه سفر اینقدر طولانی از مدینه تا مکه با اون سختی کسی بخواد بره یه کار مکروه رو بگوید و بیاد، این یه مقدار بعیده. احتمالاً این نهی دلالت بر حرمت میکنه، نه کراهتی که سید مرتضی به قرینه همینا که از یه شهری برن به یه شهری بخوان این رو بگویند، این دلیل بر حرمت. اما اینکه یعنی چی حدیث، این معلوم نیست. دو شرط توی یک معامله معلوم نیست یعنی چی. این حدیث دوم. حدیث سوم که بخواد جلوشه بگیره. بله ایشون میفرمایید یعنی اگر یک کراهتی داره شایع میشود، خب این مناسبه که پیامبر یک کسی رو بفرسته بگوید این کارو انجام ندید. تو بعضی کتاب ها اینو من دیدم ما که شایدم بگیم اصلا این دو شرط توی یک معامله یا دو معامله توی یک معامله، این اون زمان بگیم رایج بوده، الان اصلا رایج نیست. اگر کسی اینو بتونه اثبات کنه، چون اصلا من نمیفهمم اصلا حدیث یعنی چی، اگر کسی بگه که در زمان پیغمبر اکرم اصلا این خیلی متعارف بوده که دو معامله توی یه معامله، اگر این ثابت بشه وقت بله میگیم یه چیز رایجی چون هست مناسبه که پیامبر نهی بکنه. ولی این اولا ثابت کردنش بعیده، ثانیاً هم که حدیث اینو میخواد بگوید یا نه اینم بعیده. حدیث بعدی و انه ان محمد ابن الحسین ان علی ابن اسبات ان سلیمان ابن صالح ان ابی عبدالله علیه السلام. بله حدیث شماره 4 باب 2 همون صفحه 37 ان محمد ابن الحسین ان علی ابن اسبات. علی ابن اسبات مبصغه. علی ابن اسبات فتحی بود، خیلی هم متعصب بود تو فتحی بودن خودش، با علی ابن مهزیار مباحثه‌ای کردند، هیچ کدام نتونستن همدیگه رو قانع بکنند، قرار گذاشتند که برند خدمت امام جواد علیه السلام و هرچی امام جواد فرمود و رفتن خدمت امام جواد و این علی ابن اسبات هم قانع شد و از فتحی بودن خودش توبه کرد. علی ابن اسبات ان سلیمان ابن صالح. سلیمان ابن صالح هم آدم موثقیه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله ان سلف و بیع و ان بیعین فی بیع و ان بیع ما لیس عندک و ان ربح ما لم یضمن. پیغمبر اکرم نهی کرده از چهار چیز: سلف و بی، دو بی در یک بی، بیع ما لیس اندک، بر ربحی که ضمانت ندارد. عجیبه این حدیث چهار تا مطلبی رو داره میفرماید که هیچ کدام شما، حالا من نمیفهمم یعنی چی. یعنی این چهار تا چیزی که پیغمبر اکرم نهی کرده اصلا یعنی چی؟ چی میخواد بفرماید؟ نهی کرده از سلف و بی. یعنی چی؟ یعنی خب سلف که مسلم جایزه، بی هم که جایزه. نهی کرده از سلف و بی یعنی یه معامله هم سلف باشه هم بی باشه، اینه معنیش؟ یا اینکه یه سلف و یه بی دوتاره یک جا بخوان انجام بدن؟ یعنی چی؟ سلف و بی که هر دو جایزه، سلف و بی هم دوتاش توی یه معامله جایزه، این که معلوم نی. پس یعنی چی؟ دومیش هم ان بیعین فی بیعین، دو تا بیع توی یه بیع، اینم یعنی چی؟ که محل بحث ما اینه. سومی ان بیع ما لیس اندک، چیزی که پیش شما نیست پیغمبر نهی کرده بفروشید. یعنی چی؟ یعنی چیزی که پیش ما نیست. فرض کنیم من الان یه ماشینی دارم، الانم اینجا پلوم نیست، میخوام بفروشم، این درسته یا باطله؟ که درسته، این که اشکال نداره. آیا بیع مال سندک یعنی چیزی که مال شما نیست بفروشید، اونی که مال منم نیست بفروشم، اونم صحیحه بیع فضولی؟ یا بیع مال سندک یعنی چیزی که مثلا فرض کنید که بیعش حرامه، اینم که مال سندک بهش نمیگویند؟ پس این ان بیع ما لیس اندک، اینم معلوم یعنی چی. چهارمی هم ان ربح ما لم یزمن، سودی که تضمین درش نیست بیعش باطله. یعنی چی؟ مثلا اگر یه چیزی رو من به شما بفروشم که ربحش تضمینی نیست، احتمالیه، به قول امروزی ها ریسک پذیره، معاملات ریسک پذیر، بیش جایزه. خلاص این حدیث چهار تا مطلبی رو فرموده که هیچ کدامش اصلا معلوم یعنی چی. احتمالا اینا یه قرینه صدر و ذیلی داشته یا یه قرینه حالیه‌ای داشته که روشن بوده معنیش، حالا اون قرینه ها مفقود شده، ما نمیفهمیم یعنی چی. پس این حدیث هم دلالتش روشن نیست. شیخ حره عاملی حالا نقل کرده، ولی چیز اصل حدیث که مال تهذیب شیخه، ولی اونجاها هم همین حدیث صدر و ذیلش نیومده ها. خب حدیث آخری، حدیث پنج همین باب دو، محمد ابن علی ابن الحسین یعنی صدوق، به اسنادهی ان شعیب ابن واقد ان الحسین ابن زید ان صادق ان آبائه علیهم السلام. محمد ابن علی ابن الحسین صدوق، به اسنادهی ان شعیب ابن واقد. بین تو کتاب های رجال معمولا شعیب ابن واقد ذکر نشده، اصلا مجهول. من احتمال زیاد میدم که این شعیب ابن واقد، این واقد بوده راشد، یعنی واقد با راشد تو نوشتن خیلی به هم نزدیکه. احتمالاً این حسین ابن شعیب ابن راشد بوده که توی کتاب رجال زیاد اسمش هست، و حالا تقریباً هم ثقه، حالا تقریباً یعنی که میشه یه توثیق عامی برش درست کرد، ولی شعیب ابن واقد تو کتابای رجال نیست. فقط توی مشیخه صدوق آخر من لایحضر، تو مشیخه اونجا همین حدیث رو اشاره کرده، همین حدیث که حالا میخوام بخونم، به همین حدیث اشاره شده و اسم این آقای شعیب ابن باقد ذکر شده. تو کتاب علل و شرایع هم حسین ابن شعیب ابن واقد اومده، یه جایی هم مرحوم شیخ مفید ذکر کرده، یعنی سه جا. پس یکی توی من لا یحضر، آخر من لا یحضر، یکی هم توی کتاب علل و شرایع و یکی هم تو کتابای شیخ مفید، تو مزار شیخ مفید. ولی باز با این که این سه تا ذکر کردن، اگر شما الان یه وقت کتابای رجال رو گشتید و شعیب ابن واقد پیدا کردید، این خلاف عرض من نیستان، چون اونم که ذکر کردن به خاطر همین این سه تا کتاب گفتند. بلا مثلا تو کتابای رجال نیمده سا، کتابای رجالی که مثلا مثل آی خویی یا مثلا کتاب آی زنجانی، اینها دیدین مثلا تو کتاباشون شعیب ابن واقد و گفتن، اینا به خاطر من لا یحضره، نه به خاطر کتابهای رجال. ولی زا احتمال میدم که اصلا شعیب ابن واقد غلطه، شعیب ابن راشد درستش باشه. به هر حال این مال آقای شعیب ابن واقد. عن الحسین ابن زید، این حسین ابن زید این همون کسیه که این نوه امام سجاد علیه السلامه، حسین ابن زید، زید همون زید ابن علی ابن الحسین ها. و این حسین ابن زید کسیه که امام صادق علیه السلام این را تبناهو، تبناهو یعنی گفت این بچه منه، پسر منه، یعنی امام صادق علیه السلام این را به عنوان پسر خوانده خودش قرارش داد، حسین ابن زیدو. حالا پسر خوندگی امام صادق دلیل بر خوبیش نمیشه دا، اما اینکه این فرزند زید ابن علی ابن الحسین، و درباره این حسین ابن زید هم گفتن که صاحب و دمعت ساکبه، خیلی اهل بکا و اهل گریه بوده سو. اصلا خود زید و فرزندان زید و نوادگان زید، اینا همشون آدم های بسیار بسیار خوبی هن و جلیل القدر هن، خیلی اینا متدین بودند. و درسته که حالا شاید کسی تو کتاب رجال نیمده اینا رو توثیق کنه دام، ولی اینا فوق این حرف هن. مثلا فرض کنید پسر ایشون وقتی مثلا توی طالقان بود و میخواست یه جنگی انجام بده، لشکری رو آماده کرده بود برای جنگ، شب اومد یه سری بزنه ببینه این لشکرش دارن چه کار مونه، از یه خیمه ای دید که صدای موسیقی میاد، داشتن مثلا آواز میخوندن موسیقی، این همونجا لشکر رو رها کرد و خودش رفت، گفت که لشکری که موسیقی گوش بدن اینا به درد جنگ نمیخورند، و اصلا جنگ کنار کشید به خاطر همین یه گناه. یعنی اینا یه آدم های اینجور خیلی متدینی بودند، ولی زن نمیشه اینا رو کسی بگه چون کسی توثیقشون نکرده پس وثاقت ندارند. گفتم آن فرزند امام صادق علیه السلام شدن این دلیل نمیشه، ولی اینکه یا اینکه امام صادق مثلا برای این زن گرفت، خب این که دلیل نمیشه امام صادق رفته برای یکی زن گرفته، ولی اینکه اینو فرزندان زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام و خاندان زید همشون آدم های بسیار جلیل القدری هند. خب حالا معصوم که نیست، حالا کارش درست یا نادرست کار ندارم، ولی این نشون میده خیلی آدم خوبیه. نه من که میام صحیح هست، فقط اون شعیبش رو باید درست کنیم، و اگر شعیبش بشه شعیب ابن راشد خوب میشه. به هر حال ان صادق ان آبائه علیهم السلام فی مناه نبی، یه حدیثی است که پیغمبر خدا از 400 چیز نهی کرده، و تو اون حدیث یکیش اینه، نها ان بیعین فی بیعین، پیغمبر از دو تا بیع توی یک بیع نهی کرد. اینم عین همون قبلی ها، دو بیع توی یک بیع یعنی چی؟ این روشن نیست معناش. یعنی دو معامله در یک معامله. ببین مثلا اگر من به شما اینجوری بگم این کتاب را به 100 تومن و این فرش را به 200 تومن دوتاشو به شما فروختن، این درسته یا باطله؟ شما بیاید بفرمایید که کتاب را قبول کردم، یا بفرمایید فرش را قبول کردم، یا دوتا را قبول کردم، این که صحیحه، این صحیحه، این که اشکال نداره. معلوم نیست که این حدیث چی میخواد بفرماید که دو بی توی یک بی یعنی چی. فقط باید بگیم که احتمالاً در صدر اسلام این یه اصطلاحی بوده برای یه چیزی که بینید چندین حدیث از پیغمبر اکرم از مدینه بفرستد به مکه که بگوید اینجور معامله نکنند، تو مناهی نبی، تو احادیث امام صادق. احتمالاً یه نوع معامله خاصی بوده اون زمان رایج بوده و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام هم دارن نهی میکنند. به هر حال معنای حدیث روشن نیست، بر فرض که روشن باشد نهن نبی نهی کرد پیغمبر، این دلالت بر فساد نمی کند. نه بله، اون که هیچ اشکال نداره، بی این گفته. آره خب تو یه بی یعنی چی؟ خب همین الان یعنی شما فرمه وجه نهی اینه، اما این کسا یعنی چی دو تا بی توی یه بی؟ یعنی هم دو تا بیه هم یک بیه به نحوه تردید. خب تو یک بی یعنی این که دو معامله است به صورت تردیدی یا به صورت تخییری، این معنیش؟ یا این که نه دو چیز است توی یک چیز؟ عرض کردم معلوم نیست معنای حدیث، بر فرضم که معلوم باشد نهی در معامله دلالت بر فساد نمی کند. بنابراین این دلیل ها هیچ کدام فایده ای نداشت.